أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل محمد. چند هفته ایست که به برکت قرآن کریم در مورد اصحاب کهف یک صحبت هایی داشتیم و عرض هم کردم خدمتون که اصلا ما در مقام تفسیر نیستیم. اون چی که الان بنده عرض میکنم یا شرح هست، یعنی بیان، حالا یه چیزی شبیه ترجمه و یه خود توضیح در ظواهر، اون جاهایی هم که عبرت های در واقع باطنی میگیریم اونجا هم باز اسمش تفسیر نیست. حالا به یک تعبیری میگن تعبیلات باطنی یا برخی هم میگن تفسیر انفسی. علت چم اینه که حالا میدونید دیگه، در دید عارفان عالم بیرون و عالم درون مطابق هم هستن، نسخه مطابق هم هستن. یعنی هرچه در عالم بیرون شما میبینید مشابهی ازش در عالم درون هست، عکسی از درون انسان افتاده و این جهان بیرون رو درست کرده. فرموده اتز اما انک جرم صغیر و فیکنت والعالم الاکبر و منصوب به امیر المؤمنینه، که فرموده به تو فکر میکنی همین یه بدن کوچک هستی، در تو یه جهانی بزرگتر از این جهان بیرون هست. یعنی اصل اون جهان بیرون تو، عکسش افتاده، سایش افتاده، این جهان بیرون رو ایجاد کرده. ولذا یک انطباقی بین این دوتا عارفان قائلند. بر این اساس اونچه که آیات قرآن در مورد جنبه های آفاقی بیان می کند و مفسرین جنبه های آفاقی رو بیان می کنند، عارفان به جنبه های انفسی، یعنی یک شباهتی بر این اساس بین اونچه که در رابطه با آفاق قرآن گفته با اونچه که در درون انسان هست میبینند و مصادیقی رو بیان میکنند. این تفسیر نیست. حالا گرچه بعضی ها میگن تفسیر انفسی، ولی حالا شاید به یک تعبیر بشه گفت تعویل است، یا بالاخره منتقل شدن از یک جنبهی که قرآن در مورد آفاق نقل میکنه به اون چه که در درون انسان هست. اسم تفسیر حالا به اون معنای متعارف نمیگذاریم. بنابراین اساسا ما در مقام تفسیر نبودیم، بیان کردیم، شرح کردیم یه چیزایی رو از عبارات، و اگرم به جنبه های باطنی اشاره کردیم اون رو هم باز به عنوان تفسیر عرض نمی کنیم، بلکه حالا نوعی تداعی اتفاق می افته یا نوعی به هر حال انتقال پیدا میشه به جنبه هایی که در درون انسان می تونه مشابه اون چی که قرآن در مورد جهان بیرون بیان کرده انسان ببینه. علی ای حال، خب آیات رو خوندیم از آیه 9 تا آیه 26 که امروز برای ما تلاوت کردن. خب هفته های قبل هم این آیات خونده شد و من هر هفته نسبت به اون آیاتی که تلاوت می شد نکاتی رو عرض کردم، منتها چون می خواهیم دیگه این ماجرای اصحاب کهف رو عبور کنیم و دیگه در قرآن کریم جای دیگری راجع به اصحاب کهف سخن گفته نشده که حالا بگیم یه وقت دیگه ممکنه به یه صفحاتی برسیم که ماجرای اصحاب کهف در اونجا بیان شده، این است که گفتم حالا باز دوباره یه برگردیم یه نگاه دیگری بندازیم یا این جلسه یا تا جلسه بعد، نمیدونم دیگه، و ببینیم نکته‌ای بوده که مثلا بهش اشاره نکرده باشیم و اشاره کنیم. خب من از همون اولین آیه‌ای که تلاوت شد شروع کنم. باز ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، که حالا داره به پیغمبر میفرماید و فی الواقع داره به همه بشریت خدای متعال میفرماید که آیا اینجوری حساب کردی، اینجوری تلقی کردی که اصحاب کهف و رقیم از آیات ما اینها چیزای عجیبی هن، نه داستانشون عجیبه، خودشون چیزای عجیبی هن اصحاب کهف و رقیم. خب اصحاب کهف که روشنه، اشاره هم کردیم که رقیم به اعتبار مختلف ممکنه یه گروه دیگری باشن که اشاره کردم اون گروه چی نقل شده در موردشون، و بعدم گفتیم نه شاید مثلا منطقه نزدیک به کهف بوده، یه آبادی شهری به نام رقیم که یه شواهدی در این زمینه وجود داره. و حالا اینجوری که نقل شده بعضن بعد از اینکه اصحاب کهف رفتن تو کهف، دقیانوس که حاکم مشرک و ملحد اون زمان بود، مأمورایی رو فرستاد دنبال اینا که اینا رو پیدا کنن و دستگیر کنن، که اینا آمدن تا در غار، که حالا بعدن هم قرآن میگه که اینا جرأت ورود به غار رو پیدا نکردن. اینجوری نقل شده که دقیانوس دستور داد که جلوی در غار رو دیوار بکشن که اینا اون تو بمیرن. دیواری کشیدن بنا به اون چیزی که نقل شده، و بعد یکی دو نفر که در جریان این واقعه بودن آمدن روی همین دیوار مرقوم کردند، نبشتند ماجرای اصحاب کهف. حالا اینجوری هم گفته شده که مثلا رقیم ناظر بر اینه، حالا همینطور گفته شده که نه مثلا یک کسی آمد نبشت و این رو توی جعبه گذاشت و توی صندوق فلزی گذاشت و اونجا مخفی کرد و بعدها اون پیدا شد. علایه حال از اول فتیتو الالکهف، هنگامی که اون جوانان معوا گرفتند در کهف، رفتن به سمت کهف برای معوا گرفتن، برای ساکن شدن در کهف. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا، و گفتن که پروردگار ما از جانب خودت رحمتی شامل حال ما کن، به ما عطا کن و کار ما رو هم در مسیر رشد ما مهیا کن، این حرکتی که ما کردیم. که خب اینجا هم اشاره کردیم، ببینید این که آدم بشینه و هی دعا کنه این کار خوبی نیست. اینها را افتادن به سمت کهف، عمل کردن، حرکت کردن، اون وقت در حین حرکت این دعا رو هم کردن، از خدا خواستن. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، و ما برگوش اونها زدیم و سالیان اینها در اون غار در اون کهف به خواب رفتن. حالا اینکه این ضربنا علی آذانهم هم یعنی چی؟ حرفای مختلفی زده شده دیگه، بعضی ها حتی یه خود لطافت به خرج دادن، گفتن دیدید بچه رو میخوان خوابش کنن براش، مثلا لالایی میگن یا مثلا یه ضرب آهنگی یه صدایی. الان هم میگن که بعضی هایی که خوابشون نمیبرن مثلا روانشناسا و اینا میگن که یه مثلا ریتم خاصی، یه موسیقی خاصی اگه بذارن این خوابش میبره این آدم. حالا بعضی ها گفتن که این ضربنا یعنی همین، یعنی یک ریتمی، یه آوایی، یه صدایی آمد که اینها رو خواب کرد. بعضی ها حالا اینجوری گفتن، معلوم نیست باشه یا نه. حالا اگه حال چندین سال اینها در اون کهف در اون غار بودن، که گفتیم کهف هم تو معنای باطنیش و تعبیلش همون ولایت هست، یعنی کسی که به قصد رسیدن به حقیقت توحید راه میفته از ظاهر زندگیش، از جنبه های ظواهر این عالم عبور میکنه و از خدا مدد میطلبه برای رشد، باید بره تو اون غار ولایت، پناه به ولایت بیاره، و از اون پناهگاه ولایت هست که میتواند به مقصد و هدف توحیدی خودش نائل بشه. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احساب ما لبثوا امدا، بعد اینها رو بیدارشون کردیم، برانگیخته میشون، که حالا عرض کردم که در مورد اینکه اینا به خواب رفتن یا کلن از دنیا رفتن تو این 300 یا 309 سال نظرهای مختلفی هست. برخی میگن خواب بودن اینها، بعضی هم میگن نه اصلا اینا از دنیا رفته بودن در طول این مدت و دوباره خدا اینها رو زنده کرد، مثل داستان عزیر یا ارمیای پیامبر که توی سوره بقره هست، که از خدا خواست که مثلا ببینه چه جوری مثلا مرده ها زنده میشن، فاماته الله مئت عام، خدا اصلا اونجا دیگه صریح میگه، میگه خدا این رو اینا رو میران 100 سال، ثم بعثه، بعد زندش کرد. حالا اینم که اینا تو غار کلن مردند، قبض روح شدن کامل، یا اینکه نه به خواب رفتن، چون در خوابم انسان قبض روح میشه یه اندکی، مثل کسی که ببینید یه بار شما ماشینتون رو پارک میکنید، خاموش میکنید، در ماشین رو قفل میکنید، میایید میرید دنبال کارتون، اما یه وقت نه، از ماشین پیاده میشید ولی ماشین داره در جا کار میکنه، دقت میکنید؟ تو خواب ماشینه داره در جا کار میکنه، یعنی هنوز کاملا خاموش نشده ماشین، ولی سرنشینش ترک کرده. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. هر دو، هم کسی که مرگش رسیده، هم کسی که به خواب رفته، هر دو اینا اون راننده پیاده شده، یعنی روح جدا شده از بدن. منتها در مورد کسی که به خوابه، این ماشین هنوز روشنه، موتورش داره کار میکنه، اما در مورد کسی که از دنیا رفته دیگه نه، ماشینم خاموش میشه دیگه. به هر حال گفتم دو جور نظره دیگه، یا به خواب رفتن بنا به قول بعضی از مفسران، یا اینکه کلا از دنیا رفتن، قبض روح شدن، مثل همون ماجرای ارمیا یا عزیر. ثم بعثناهم، بعد اینها رو برانگیختیم، یعنی یا بیدارشون کردیم یا زندهشون کردیم، حالا به هر دو تعبیر. لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، تا بدانیم که کدام یک از دو گروه مدت این خواب رو احصاء میکنه. حالا گفتیم لنعلمم به این معنی نیست که علیاذ بالله خدا جاهل میخواد عالم بشه، خدا نمیدانه میخواد حالا بدانه. خدا دو جور علم داره دیگه، علم ذاتی داره که اون علم ذاتی همیشگیست، اون علم نبود و بود در موردش اصلا قابل تصور نیست. صفات ذاتی خدا، مثلا میگیم خدا عالمه، خدا حیه، خدا قادره، ها، این به این معنی نیست که خدا یه وقتی قادر نبوده حالا قادر شده، یه وقتی عالم نبوده حالا عالم شده، یه وقتی حی نبوده حالا حی شده، اینجوری که نیست که. صفات ذاتی عین ذات است و همیشگیست. اما خدا فعلش هم صفاتی داره که اونا میگیم صفات فعل، حالا تو بحثای اعتقادی نمیخوایم وارد بشیم دیگه. در صفات فعل میتونه تغییر اتفاق بیفته، دقت میکنید؟ اونجا دیگه میتونه چیزی نباشه و بعد بشه، مثل اینکه خدا مثلا رحمتی شامل کسی میکنه، قبلا نکرده بوده حالا میکنه، یا خدا غضب میکنه بر کسی و عذابی بر اون نازل میکنه، قبلا نکرده بود حالا میکنه. در مورد صفات فعل این متصوره. بنابراین اگر این علم رو علم ذاتی بخوایم بگیریم، خب اصلا معنی نداره که بگیم خدا میخواد بداند، میگه خدا نمیدونست که حالا میخواد بداند. علم ذاتی خدا همیشگی است، عین ذات خداست، همونطور که هستی خدا همیشگی بوده و هست و خواهد بود، علم خدا هم همیشه بود و هست و خواهد بود. اما در صفت فعل اونجا میشه تصور کرد این دانستن رو، و گفتیم حالا یه معناش هم اینه که اصلا معلوم بکنیم، نه ما بدانیم، برای اینکه آشکار بکنیم، معلوم بکنیم که از اون دو گروهی که حالا اختلاف نظر دارن کدومشون شمرده اون مدت خواب اینها رو. احصا، احصا به معنی افعل تفضیل نه، که بیشتر یا دقیق تر شمرده، نه، اصلا احصا کرده، شمرده. حالا اینا میگن که خب اینا که خواب بودن چجوری شمردن؟ حالا میگم چیزایی هی باز پیش میاد که اشاره کنیم. ببینید خواب من و شما رو، گفت کار نیکان رو قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن، یا گرچه ماند در نوشتن شیر و شیر. شیری که می نوشید با شیری که سلطان جنگله، هر دو رو یه جور می نویسن، اما این شباهت نوشتاری رو معیار قرار نده که این شیر نوشیدنیت رو اون شیر سلطان جنگل تصور کن. اولیاء خدا اینجوری هن، اولیاء خدا راجب خود پیغمبر اکرم که شنیدید دیگه، ظاهرن یک کسی از اصحاب پیغمبر خوابیده بودن، شاخه های درخت رو شروع کرد به شکستن، پیغمبر همونجور که خواب بودن فرمودن فلانی چیکار داری میکنی؟ چرا شاخه های درخت؟ تعجب کرد گفت یا رسول الله، یعنی شما تو مثلا خوابم میبینین ما رو؟ حضرت فرمود که ینام عینی ولا ینام قلبی، چشم من به خواب میره اما قلب من که خواب نیست که، این چشم بدن بسته شده، بینایی مال قلبه، مال دله، مال روحه، مال جانه، این چشم ابزاره مثل یه عینکه، بله که من میبینم، بله که راجع به امام داریم همین رو که امام چشم بدنش به خواب میره اما چشم دلش روشن، چشم دلش بیداره و میبینه. راجع به اولیاء خدا هم پایین تر از مرتبه ائمه همین رو داریم توی روایات و اینا، راجع به مردان الهی موحدان واقعی این خصوصیت رو داریم. ولذا شاید اصلا این اشاره به همین باشه که کیش مرد از اینها مدت خواب رو، یعنی یه ده از اینا که خواب بودن در این حال میتونستن بفهمن که چقدر خوابیدن، یعنی اون بیدار بودن، بیداران به ظاهر خوابیده بودن، به یه تعبیر بدنشون خوابیده بود اما روحشون بیدار بود و میدید. اولیاء خدا اینجوری هنده، یعنی حقیقت انسان کامل اینجوریه، حقیقت انسان حقیقی اینجوریست، بدنش استراحت میکنه، ماشینه رو گذاشتن یه خوده استراحت کنه، یه اسبی که سوارش بودن رو گذاشتن یه خوده استراحت کنه، سوار این اسب که نخوابید. حالا ایه حال فرمود نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، ما قصه میکنیم. قصه هم گفتیم یکی از وجوهی که به قصه میگن قصه چیه؟ قصه یعنی دنبال کرد، پی در پی چیزی رو دنبال کرد، چون حوادث تو قصه پی در پی میان به این اعتبار بهش قصه گفته میشه. یا مثلا قصاص که میگن، قصاص به خاطر اینه که دنباله اون جرمی که انجام شده قصاص انجام میشه، مثلا پیامد اون جرمه. یا قصه علیهم داریم و امثال اینا رو توی بحث لغوی نریم. فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ما برای تو قصه میکنیم، بیان میکنیم ماجرای اینها رو به حق. ما گفتیم این حق دو جور میشه تعبیر کرد، یکی این که این ماجرا منطبقه بر اون واقعیت، این چیزی که تعریف میکنیم منطبقه بر اون واقعیت، یعنی یک حقیقتی در عالم واقع بوده اون داره بازگو میشه و این بازگو کردن راجع به اون ماجرام به دقت و به درستی داره نقل میشه، صحیح داره نقل میشه، هر دو جنبه رو میتونه شامل باشه. بعد شروع کرد به توضیح دادن ماجرا، فرمود انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. اینا یک گروه جوانی بودن که گفتیم جوانم به معنی جوان سنی نیست، به معنای جوان روحیه، جوان روحیست. انهم فتیتون یعنی جوان مرد، کسانی که روح جوانی دارن. حالا یه توضیحاتی دادیم جلسه قبل راجع به این دیگه، که جوان اینجا مقصود جوان سنی نیست، نه ممکنه اینا سنهای بالایی هم داشتن بعضیشون، ولی اینا فتیه بودن، اینا جوان بودن، چه بسا پیران جوان دل و چه بسا جوانهایی که دل افسرده و پیری داره. اینا اینجوری بودن، اینا جوان مرد بودن، رات مرد بودن. آمنو به رب بهم، اینا ایمان به پروردگارشون آوردن، و زدناهم هدا، و ما بر هدایت اینها افزودیم. میدونید ایمان هدایت اینا دارای مراتب دیگه، مثلا قرآن فرمود یا ایها الذین آمنو، آمنو به کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، و اگه اون ایمان اولی همه ایمان رو شامل می شد دیگه دوباره آمنو معنی نداشت، که اینا خودت گفتی که ایمان آوردید دیگه، یعنی چی میگی حالا بیایید ایمان بیارید؟ یعنی ایمان ظاهری آوردید، ایمان باطنی بیارید، ایمان به شریعت آوردید، بیایید ایمان به باطن دین هم بیارید. الان ای حال فرمود اینا به پروردگارشون ایمان آوردن، ما بر هدایت اونها افزودیم. حالا این بر هدایت اونها افزودیم نیست، باز یه لطافتی توش هست. فرمود زدناهم هدا، مثل توی اینکه شکر سبب افزونی می شود، قرآن فرمود چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، نه لأزیدن نعمه. نفرموده اگر شکر کنی ما نعمت رو زیاد میکنیم، فرموده اگر شکر کنی خودت رو زیاد میکنیم، خودت رو بزرگ میکنیم. تو بزرگ میشی وقتی شکر کردی، که حالا تو بحث شکر تو شراب طهور اونجا مفصل توضیح دادیم این بحث رو. هدایت هم همین جوریه، یعنی اون شکر تو رو بزرگ میکنه. ظرف وجودیت که بزرگ شد، خب وقتی شما استکان برده بودی کرده بودی تو این دریا، یه استکان آب پر میشد. وقتی این شد لیوان، یه لیوان آب جوش جا میگیره. وقتی شد، چون از اون طرف عطای حق که دریغی نداره، محدودیتی نداره، که ظرف توست که مشخص میکنه چقدر بهره میبری، نصیب میبری. وقتی خب با اون شکر ظرف تو بزرگ شد، خب بیشتر جا میگیره دیگه. اون استکان شد لیوان، لیوان شد یه پارچ، اون پارچ شد مثلا یه سطل، اون سطل شد یه لگن بزرگ، و همین جوری هر چی بزرگ بشه اون چیزی که توش جا میگیره بیشتر میشه دیگه. یعنی به تبع بزرگ شدن وجود توست که نعمت هم زیاد میشه، بیشتر میشه. هدایت هم همینطوره. ببینید یه هدایت ابتدایی داریم، این هدایت ابتدایی مال همه است. انبیا اومدن همه رو دعوت کردن به هدایت دیگه، پیش کسی که ازش مخفی نداشتن که علنی اعلام کردن راه هدایت رو، راه بندگی خدا رو به همه اعلام کردن. خب اینجا دو گروه هستن، یه گروه پذیرا شدن، یه گروه نپذیرفتن. اونایی که پذیرا شدن و حق این ایمان آوردن، حق این هدایت رو ادا کردن، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ یک پاداشی نصیبشون میشه، یک چیزی به عنوان جزای پذیرای هدایت شدن و راه هدایتی رو که بهشون معرفی کردن رفتن، خدا به عنوان پاداش، به عنوان جایزه بهشون میده، اضافه تر از اون هدایت عمومی که همه خلق رو انبیا میان از جانب خدا هدایت میکنن. یه هدایت خاص است، یه هدایت ویژه است که کسی اگر در راه خدا حرکت کنه، یعنی اون راهی که بهش ارائه شده، هدایت شده، ایمان آورده، انهم فتیتون آمنو به ربهم، ایمان آورده بودن، زدناهم هدا، یعنی حالا در پاداش این که به اقتضای اون ایمانشون قدم برداشتن، راه افتادن، حالا یک هدایت بالاتری، یک هدایت متعالیتر و عمیقتری نصیبشون شد. کمان که کسی هم از اون بر اگر این هدایت رو پذیرا نشه، حالا تو آیات بعدم شاید اشاره شده باشه، خدا میگه این ها دوچار زلالت میشن. و زلالت میشن یعنی چی؟ یعنی ما مدرسه رو باز کردیم، اگر رفتن دبستان رو گذروندن، دبیرستان هم براشون درش رو باز میکنیم، برن تحصیل دبیرستان رو گذروندن، دانشگاه رو براشون باز میکنیم، درست شد؟ اما یکی جلوش دبستان باز کردن، نرفت دبستان اصلا شاگرد بشه درس بخونه، پوچکارش مهنده، هم دبستان هم تعطیلش میکنن دیگه، میگن خب اینجا که دانش آموز نداره، کسی نمیاد اینجا که، تعطیل شد، خدا ولشون میکنه، اینا میخوان تو کوچه ها بگردن بلگرد بشن، مدرسه نرن، خب برن بلگرد بشن. ازلال خدا یعنی همین، یعنی اینا رو به حال خودشون رها میکنه، نه اینکه خدا میاد اینا رو گمراه میکنه، نه خدا هدایت اولیه رو فرستاد، اینا پذیرای اون هدایت نشدن، نرفتن بهره ببرن. خب چیزی که بهره نمیبرن، خب بس سفرهشو جمع میکنن دیگه، میگن خب خیلی شما نمیخوای سری سفره انبیا بشینی، برو همون بلگردی خودتو بکن تو کوچه، پس کوچه های دنیا. بعد فرمود وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله. فرمود ما دل اینها رو قوت بخشیدیم، دل اینها رو قوی کردیم، اینا قوت قلب پیدا کردن بعد از اینکه راه افتادن، اینا بهشون عطا کردیم. بلا اینکه این قوت قلب رو خدا به بدون عمل که نداد که، اینا را افتادن حرکت کردن، وقتی حرکت کردن بهشون قوت قلب دادیم، نگرانی ها را از اونشون گرفتیم. اینا اصلا نه ترس این که دقیانوس و لشکریانش میان دنبال ما حالا چه بلایی سر ما میارن داشتن، نه ترس این که حالا بریم تو این غار نکنه یه جایی وحشتناکی باشه خطری ما رو تهدید کنه داشتن، نه اینکه حالا بله رفتیم یه چند روزم تو غار زندگی کردیم بالاخره چی؟ از کجا بیاریم بخوریم؟ چیکار بکنیم؟ چجوری ما دیگه ادامه زندگی به؟ اصلا این نگرانی ها رو نداشتن، دل قوی داشتن تو این راه. ربطنا علی قلوبهم، قوی دل آمدن به این میدان و حرکتی که کردن توش تردید نبود، تزلزل نبود. اینها مشمول این عنایت حق متعال قرار گرفتن. فرمود و ربطنا علی قلوبهم از قاموا، وقتی که اینا قیام کردن ما قوت قلب بهشون دادیم، یعنی پا بذار تو صحنه، بیا تو میدون، اون وقت خدا مدد بهت میده، تو باطن قوت پیدا میکنی. از قاموا ربطنا علی قلوبهم، از قاموا وقتی قیام کردن، که گفتیم اصلا قرآن کریم به پیغمبرم میگه که آقا به مردم بگو من به یه چیز شما رو دعوت میکنم، انما اعظکم به واحده، چی؟ ان تقوموا لله، که برا خدا قیام کنید، نه اینکه بشینید یه گوشه یه عرفان به وافید و نمیدونم امثالی حرف رو برید توی مثلا جایی یه صومعی دیری نمیدونم خانقای پیدا کنید و جایی هو بکشید و برا خودتون نمیدونم تارک دنیا بشید، اینجوری نه، باید اهل قیام باشی، قیام در برابر اون حاکمیت شرک و بت پرستی و ظلم و انحراف و فساد و تباهی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ببین فقط نگفتن، نگفت که بربطنا علی قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اومدن حرفای توحیدی زدن، نه، فرمود اینا قیام کردن، بعدم اومدن عقاید خودشون رو عرضه کردن، گفتن بله پروردگار ما پروردگار آسمان و زمینه و جز او ما هیچ الهی رو نمیخوانیم. حالا اینا رو چون توضیح دادم یه چیزایی راجبش بگذاریم، جوری ما بریم جلو، جلسه تموم میشه وقتش. لقد قلنا اذن شتتا، که اگر ما غیر خدای واحد رو بخوانیم، دل به غیر خدا ببندیم، مدد از غیر خدا بجوییم، از سخن بی ربطی گفتیم، حرف پراکنده، حرف نابجایی زدیم اگر غیر خدا رو بخوانیم. که حالا این که بالاخره انسان یک تا پرست باشه، یک که بین باشه، یک که شناس باشه، فقط خدا، فقط خدا، این نگاه رو داشته باشه، این نگاه بزرگه. که حالا متاسفانه خب در بین اهل ایمانم خیلی نادر پیدا بشه آدم اینجوری که فقط از خدا امید داشته باشه، چشم امیدش به هیچ خلقی نباشد، چشمش به دست خدا باشه، به ید الله چشم بدوزه، خیلی کمه، غالبا شرک حاکمه بر اهل ایمان. قرآن هم فرمود که چیه؟ اکثر اینها ایمان به خدا نیاوردن الا و هم مشرکون، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر اینا ایمان به خدا نیاوردن مگر اینکه اینا مشرک هم هستن، در اینه که ایمان آوردن ها، یعنی غیر خدا رو هم تو زندگیشون کار میدونن، مؤثر میدونن، از غیر خدا مدد میطلبن، چشم به غیر خدا میدوزن. البته اینجا دیگه روشنه دیگه، اولیاء خدا دستگاه جدای خدا ندارن که، خدا با دست اولیاءش کار میکنه تو زندگی افراد، لذا توجه به اولیاء این توجه به خدای متعاله. اینجا اشتباه نکنیم که بگیم پس حالا توسل چی، نمیدونم استشفا چی، اینا چی، نه، اونا دکون جدای خدا ندارن، اونا مجرای فیض خدا، مجرای عطای خدا هستن. حالا ای حال بگذاریم اینجا، هم بخواییم با این بحث رو باز کنیم، خیلی برمونه. بعد فرمود ها اولائه قوم نتخذو من دونهی آلهه، اینا گفتن که قوم ما غیر از خدا خدایانی رو اختیار کردن، اینا مشرکن. حالا در بحث شرک هم یک تعبیری هست، میگن که مشرک واقعا خدا پرست نیست، نه اینکه خدا رو با چیز دیگری میپرسته که شریک خدا قرار میده، اصلا اون چیزی که میپرسته او خدای واقعی نیست که حالا چیز دیگری هم کنارش قرار داده باشه دوتا خدا داشته باشه دوتا رو بپرسته. نه، مشرک خدای واقعی رو اصلا نمیشناسه. این کسی که غیر خدا رو میپرسته کیان؟ همینه که الان گفتم و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. اونایی که غیر خدا رو تو زندگیشون کاره میدونن، خدا رو هم کاره میدونن، غیر خدا رو هم کاره میدونن، از بین مؤمنین. ولی اون مشرک به معنای صریح کلمه اون اصلا خدایی نمیشناسه که حالا بگیم خدا رو هم سهیم بکنه غیر خدا رو هم سهیم بکنه. لولا یعتون علیهم به سلطان بیین، اینا هم هیچ برای این آیین شرک و پرستیدن غیر خدا هیچ دلیل روشن و آشکاری ندارن. این مکتب، این مرام باطل، اینها هیچ استدلالی او رو تایید نمی کنه و نمیتونن برای اثبات راهشون دلیل روشنی بیارن. فمن از لموم من افترا علی الله کذبا، و چه کسی ستمگرتر از شخصی است که بر خدا دروغ ببنده. اینا به خدا دروغ میبندن. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، فرمود هنگامی که شما از این قوم عزلت جستید، که اینجا راجع به بحث خلوت و عزلت و اینا یه توضیحات جلسات قبل دادم دیگه، هم از خود اینها عزلت جستید هم از معبودهای اینها عزلت جستید. دقت میکنید هر دو رو باید جدا بشه فرد، هم از عابد هم از معبود. دقت میکنید از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، که قرآن این دوتا رو کنار هم در قیامت میگه که چیه، انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم، هم خود شما هم اون چیزایی که میپرستید غیر خدا هر دو اینا میشید هیزم جهنم. ببین هر دو شروع اسم میبره. یا حالا راجبه انبیای دیگه هم هست، از ابراهیم فرمود چی؟ فرمود افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله، بر شما مشرکان بت پرستان و بر بت هایی که می پرستید اف بر هر دوی شما بود. ببین هر دو رو هدف گرفته. و حالا آیات متعدد دیگه. علی ای حال فرمود که هنگامی که شما عزلت جستید از خود اون قوم و از معبودهای اون قوم، اون چی که غیر خدا می پرستیدن، فعبو الالکهف، بیایید پناه بگیرید، معوا بگیرید، به سوی کهف حرکت کنید، به سمت کهف برای اقامت در کهف، که اگر این کار رو بکنید ینشر لکم ربکم من رحمته، خدا از رحمت خودش در واقع می گسترانه بر شما، و یحیی لکم من امرکم مرفقا، و خدا کار شما رو هم جور میکنه، راحت میکنه، راهتون رو هموار میکنه اگه قدم برداشتید. ولی اگه قدم بر ندارید و اهل حرکت نباشید بهره نمیبری از این تأییدات الهی، از این در واقع آسان کردن مسیر و راه. بتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و اذا غربت تقرضهم ذات الشمال و هم في فجوة من، که دیگه این آیات رو نمیخوام وارد بحث بشم که حالا این قار مثلا رو به کدوم جهت جغرافیایی بود، که مثلا خورشید صبح که طلوع میکرد از این طرف، نمیدونم غروب که میکرد از اون طرف میتابید و اینا، حالا یه بحثای مفسرین کردن خیلی هم بهره نمیبریم. ولی نکته ای که گفتیم از اینجا ما میتونیم عبرت بگیریم اینه که خدا کارگردان این صحنه است. اینا که خوابیده بودن، اینا که کاری نمیکردن که، اینا یا خوابیده بودن یا مرده بودن، هر کدوم قبض روح شده بودن کامل یا ناقص، در هر حال خدا بود که خورشید رو از این سو به اون سو میکرد. حتی جهتی که اینا خوابیدن رو خودشون انتخاب نکردن چجوری بخوابن. بعدم که تو خواب بودن پهلو به پهلوشون میکرد خدا. هست تو آیات. یعنی خلاصه اگر کسی راه بیفته تو راه خدا و بیاد تو کهف ولایت، دیگه خدا سرپرستی امور او رو عهده‌دار میشه. همه اونچه که برای رشدش، برای بقاش، برای سلامتش لازمه خدا فراهم میکنه. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. من یهد الله فهو المهتد، که اینم توضیح دادیم، کسی که خدا هدایتش کنه این راه یافته است، این هدایت یافته است. گمان نکنیم که هدایت هنر خودمونه، هدایت کار خداست. اگر خدا کسی رو هدایت بکنه او راه یافته است، اگر کسی رو خدا هدایت نکنه با فهم و با دانش و با مطالعات و با تحقیقات و امثال اینها کسی راه به هدایت نمیبره. و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا، و کسی رو که خدا اذلال کنه، همینجا بود که گفتم اذلال به معنی چیه؟ به معنی اینه که خدا ولش میکنه دیگه. تو که نیومدی دبستان درس بخونی، همین دبستان هم تعطیل میکنیم، برو همچنان تو کوچه ها بگرد. انتخاب خودت بود، ولی ما دبستان دایر کردیم که تو بیای تحصیلات دوره دبستان رو بکنی، و اگه کرده بودی دوره دبیرستان هم برات دایر میکردیم، اگه اونجا هم تحصیل میکردی دانشگاه رو دایر میکردیم. ولی تویی که نیومدی از این دبستان استفاده کنی، دبستان بدون دانش آموز موند، خب دبستان هم تعطیلش میکنن دیگه. برو تو با هم کارهایی که میخوای ولگردیایی که داری ادامه بده. و من یزلل فلن تجد له ولیا مرشدا، کسی که خدا اذلالش کنه به این معنی که عرض کردیم، برای او یک ولی رشد دهندهی پیدا نمی کنی. یعنی کی ولی پیدا میکنه؟ کی مرشد پیدا میکنه؟ کسی که پذیرای هدایت الهیه. دقت میکنید، راه به ولی، راه به مرشد، راه به کسی که بخواد تو راه خدا رشد بده فرد رو و او رو سرپرستیش رو در اختیار بگیره، او رو تحت حمایت و هدایت و امداد خودش قرار بده، این فقط مال کسی است که تن به هدایت الهی داده. و الا کسی تن نداده پیچی محرومه دیگه از ولی مرشد. بعد فرمود و تحسبهم ایقاظن و هم رقود، اینها ظاهرا وقتی که حالا به خواب رفتن یا از دنیا رفتن چشماشون باز بود در حالی که خواب بودن یا از دنیا رفته بودن، چشماشون باز بود. حالا بگم من روی جنبه های باطنی میترسم، وقت کم بیاریم دیگه، که حالا بالاخره این آدمی هم که با موت رسیده هست، یه عبارتی منصوبه به پیغمبر اکرم که فرمود که کسی که میخواد یه میتی بین احیا ببینه چکا کنه؟ فلینظر الی علی ابن ابی طالب، یه مرده راه رونده میخواد ببینه، نگاه کنه علی ابن ابی طالب رو. او به موت رسیده و بعد از موت داره زندگی میکنه، راه میره اما خدا او رو داره راه میبره. دقت میکنید؟ بنابراین اینا کسی نگاهش میکنه فکر میکنه که این بیداره. حالا معنی حالا ظاهری که میگیم مثل این که خوابیده، چه با چشمای باز خوابیده. لااقل مرده ها رو که دیدیم بعضیاشون وقتی میمیرن چشماشون بازه ها، که بعد میان چشماشون رو میبندن یه جوری. بالاخره فرمود اینا در خواب بودن یا مرده بودن ولی چشماشون باز بود، اگر نگاهشون میکردی ای پیامبر اینا رو بیدار تلقی میکردی، ایقاظ تلقی میکردی. من اقلب و هم ذات الیمین و ذات الشمال، و ما بودیم که اینا رو از این پهلو به اون پهلو میکردیم. ببین ولایت رو خدا دست گرفته، کسی بیاد تو راه خدا، خدا ولایت او رو در دست میگیره، هرچی لازمه برای رشدش، برای تعالیش، برای تکاملش، برای تقربش به خدا، خدا خودش فراهم میکنه. هم زمینه ها رو فراهم میکنه، هم او رو در اون زمینه ها در واقع پیش میبره و راه میبره. و کلبهم باستون ذراعیه بالبسید، و سگ اونها دستهاش رو مثل حالت حمله جلو گذاشته بود، نه اینکه خوابیده بود ها، جوری نشسته بود مثل اینکه آماده حمله کردنه. یعنی هم خودشون چشماشون باز بود و هر کسی میدید فکر میکرد اینا بیدارن، هم سگ هم اینجوری نشسته بود که ماجرای سگ رو گفتیم دیگه، مال اون چوپانی بود که در بین راه اینا پیداش کردن، بهش گفتن، دعوتش کردن. اونا بعضیا میگن این چوپان هم خودش پذیرفت این راه رو و شد جز اصحاب کهف، بعضیا میگن که نه او نپذیرفت ولی سگش دنبال اینا اومد، سگش دنبال اینا اومد و این همراهی این سگ رو هم به این مقام بزرگ رسوند که همون کاری که خدا با اصحاب کهف کرد با این سگ هم کرد. یعنی این سگ هم 300 و خورده ای سال خواب بود یا مرده بود و جلوی غار نگهبانی میدن، کسی جرأت اومدن جلو نداشت، چون حالتی که این بود حالت همونطور که اونها با چشم باز خوابیده بودن، اینم با حالت آماده حمله در واقع خوابیده بود یا از دنیا رفته بود. اشاره هم کردیم که بالاخره این سگ در مجاورت با اصحاب کهف این منزلت بزرگ پیدا کرد. گفت سگ اصحاب کهف روزی چند پی آدم گرفت و مردم شد. ببینید حتی جمادات اینجوری هن. جمادات در مجاورت اولیاء خدا نصیب میبرن، بهره میبرن. شاهدش چی؟ ستون حنانه. ستون حنانه یه چوبه یه درخت بود، یه ستون اینجوری بود، حالا نمیدونم یا قاعدتا چوب بود دیگه، یه ستون چوبی بود تو مسجد پیغمبر که پیغمبر وقتی که میخواست برای اصحاب صحبت کنه ایستاده صحبت میکردن دیگه، برای اینکه خسته نشن تکیه میدادن به این ستون حنانه. خب بعد اصحاب دیگه دلشون سوخت، دیدن پیغمبر اکرم اینجوری سر پا میسته خسته میشه، رفتن یه منبری درست کردن، یه مثلا جایی که پیغمبر بشینه و صحبت کنه که شنیدید دیگه، الان هم هست انشالله خدا روزتون کنه مسجد النبی مشرف بشید. یکی از ستونهای مسجد النبی اسمش ستون حنان است که همون جای اون ستون ساختنش توی تجدید بنای مسجد النبی که میگن اون روزی که دیگه پیغمبر تکیه نکرد به این ستون و رفت نشست روی اون سکویی که حالا منبری که درست کرده بودن، این ستون شروع کرد به ناله، شروع کرد به ناله از اینکه پیغمبر دیگه بهش تکیه نمیکنن. که چیه مولوی هم میگه دیگه که اون استون حنانه رو وقتی که پیغمبر دیگه بهش تکیه نکرد شروع کرد ناله کردن. بعد میگه که چی؟ کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو، حنانه شو. یعنی تو هم که از ولی خدا دوری دیگه کمتر از چوب که نیستی دیگه، اون ناله، اون حنین، اون گریه به لاقل به اندازه اون ستون حنانه باش. علاوه حال اینو عرض میکردم که حتی جماد بهره میبره، این ستون بهره برد از مجاورت پیغمبر، این حیوان هم بهره میبره. ببینید این حیوان دنبال اصحاب کهف اومد و چنین منزلت بزرگی گرفت. و حالا یه تعبیر دیگه هم کردن که کلب هم باستون زرائه بلبسید، که سگشون جلوی در غار، نه داخل غار، نه توی مثلا چارچوب غار، بلکه جلوی غار به این حالت نشسته بود، حالت مثل آماده حمله کردن. به یه تعبیر هم میگن این سگ سگ نفسه، این سگ نفس دائما آماده حمله کردن به آدمه، دائما آماده حمله بریه به انسان. لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، که اگر بر اونها مطلع بشوی، حالا به پیغمبر داره میگه و به همه مردمی که قرآن رو میخونن، پشت به اینها میکنی به قصد فرار و وجودت پر از ترس میشه، مملو و از ترس میشی، اینقدر صحنه رعب‌انگیز و ترس آوره که خدا در واقع خوف میندازه تو دل دشمنان خدا. اگر کسی موحد واقعی باشه و جز از خدا نترسه، خدا تو قلب دشمنان او ترس میندازه و ازش میترسن. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، بعد قرآن میفرماید که اینا رو بیدارشون کردیم یا زندهشون کردیم، مبعوثشون کردیم. چرا؟ لیتساءلوا بینهم، تا بین خودشون از همدیگه سوال کنن که چه اتفاقی افتاد، چقدر ما در خواب بودیم، قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اینا پرسید که چقدر شما درنگ کردید. ببینید این جمع اصحاب کهف همشون هم یک رتبه نبودن، اما همه یک مرتبه نداشتن از نظر کمالات معنوی، مثل لشکر ابو عبدالله حسین علیه السلام، همشون بزرگن، همشون عظیم القدرن، نظامو به همشون عرض ادب میکنیم تو تشرف به آستان حسینی، وقتی که میریم همه شهدا رو یک جاد بهشون سلام میکنیم، همه دارای منزلتن، اما آیا همه شهدای کربلا هم رتبه؟ حالا غیر خود ابو عبدالله حسین علیه السلام، نه اینجوری نیست. مقام ابوالفضل العباس، مقام علی اکبر و مقام قاسم ابن الحسن، این مقام ها با مقامات بقیه قطعا یکی نیست، مرتبه نیست. راجع به خود حضرت ابوالفضل که دیگه یادتونه دیگه، حدیث داریم که مرتبه ای داره که قبطه میخورن شهدا بر مرتبه ابوالفضل العباس علیه السلام. علی ای حال، لذات اصحاب کهف هم همه یک مرتبه نبودن از ذره کمالات. این که گفتیم اینا خواب بودن، ولی بعضیاشون بیدار بودن، در عین خواب بودن و تو عالم بیداری هم میدیدن که چقدر زمان داره میگذره. یه دم نه، خواب بودن و واقعا دیگه اونا نمیدونستن چقدره. قال قائل منهم کم لبثتم، یکی از اینا گفت که چقدر شما خواب بودید. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. و اینجا جالبه، بازیدم بگم بد نیست، ببینید این اصحاب کهف رو خدا یه جا خرید، ریز و درشتشون نکرد، ریز و درشتشون نکرد، چون یک دل شدن، با هم را افتادن، بین خودشون من و تویی نداشتن، یگانه بودن با هم، برای خدا را افتادن، خدا همه را یه جور خریدشون، یه جا خریدشون. دیدید دیگه، مثلا فروشنده ها گاهی خود میگن مثلا این میوه رو در هم ما میفروشیم، یعنی ریز و درشت نکن، همینجوری پاکت رو پر کن، هر چقدر اومد ریز دروش همه رو یه جا به این قیمت میفروشیم. خدا هم خریداریه که درهم میخره آدم ها رو، به شرط اینکه اینا درهم بشن ها، یعنی یک دل بشن، مرزای بین خودشونو بردارن، من و تو یا رو بذارن کنار، یک دل بشن، خدا همه رو میخره. گفت بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشین. گدایی به شاهی مقابل نشیند. علی ای حال، یکیشون پرسید چقدر شما در واقع خواب بودید یا چند وقت اینجا ما تو این قاریم. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفتن یا یک روز یا بخشی از یک روز. اشاره کردم این رو دیگه، و همون داستان عزیر یا ارمیای نبی هم که مرد همین حرف رو او زد، که وقتی خدا ازش پرسید که چقدر تو مثلا مرده بودی یا چی، گفت یومن او بعضی یومن او بعضی، یک روز یا بخشی از یک روز. تو قیامت هم اشاره کردم دیگه، اینا رو گفتم چون دیگه دوباره تکرار نکنم. تو قیامت هم وقتی خدا از افراد میپرسه که چقدر شما تو دنیا بودید، اونا میگن یوما او بعضی یا یه روز یا بخشی از روز، که حالا راز اینم یه مقدار توضیح دادیم، دوباره تکرار نکنم. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ظاهرا اینایی که اون بیداری باطنی رو داشتن تو اینا، اونا وقتی که دوستایی گشون گفتن یا یه روز یا نصف روز، گفتن که ربکم اعلم و به ما لبستو، پروردگار شما آگاه تره که چقدر خواب بودید، شما خود شما نمیدونید، شما بر اساس این که حالا مثلا وقتی خوابیدیم هنوز پیش از ظهر بود، الان بیدار شدیم مثلا بعد از ظهره، بگید یا یه روز خوابیدیم یا مثلا بخشی از یه روز، اما خدا میدونه، چون اونا اهل معرفت بودن اون تعدادیشون. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من. گفتن که یکی از جمع خودتون رو بفرستید به شهر تا ببینه پاکترین غذا کجاست و از اون غذا به اندازه رزق خوراک ما یه مقداری بگیره با این پولی که داریم ما. ولی یتلطف و خیلی مواظب باشه، مراقب باشه، خیلی ظریف و لطیف عمل کنه که لو نره، چون اینا که نمیدونستن که 300 سال گذشته دقیانوسی در کار نیست، حکومت شرکی در کار نیست، اصلا اون فرمان رواد یه در واقع مؤمنی اونجاست. حالا من چون جلسات قبلم اشاره کردم که این احتمالاً بعد از حضرت مسیح بوده بنا به قرائنی، اما الان به این نتیجه رسیدم که یه اشاره هایی هم ظاهراً تو عهد قدیم شده باشه به این و ممکنه اینا قبل از موسی کلیم علیه السلام بوده باشن. حالا واقعاً دقیق نمیدونیم، از نظر تاریخی خیلی هم حالا جای بحث نداره، ممکنه. فلینظر ایها از خاطع آمن فلیعتکم برزق من فلیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. و مواظب باشی که خلاصی احدی نفهمه که ما کیا هستیم و ما تو غاریم و امثال اینا، ولا پیامدهایی داره این که گفتیم ها. هم بحث این که سالک الالله باید خیلی به لغمش دقت بکنه و حالا گفتیم توی مراتب بالاتر بعد از این که رسید به جایی که خدا ولایتش در اختیار گیره، اونجا دیگه خیالش راحته که خدا نمیذاره لقمه ی آلوده به سمت این بیاد. ولی اول کار که سالک راه میفته تو راه، باید مراقب باشه لقمش رو، لقمه حرام، لقمه شبهناک، امثال اینا قاطی لقمش نباشه، والا راه نداره، راه نداره. دیدید دیگه تو داستان کربلا این همه ابا عبدالله خطبه خوندن هیچ اثر نکرد. بعد که امام سجاد پرسیدن پدر کار شما با این لشکر به کجا رسید، فرمود اینا اینقدر شکمشون پر از حرامه که این حرفای من روی اینا اثر نمیکنه، اثر نمیکنه. کسی میخواد راه خدا بره، کسی میخواد کار خوب انجام بده، لقمه حلال باید بخوره. فرمود چیه؟ یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. لقمه پاک بخورید تا عمل صالح ازتون صادر بشه. حالا این عمل هم عمل در واقع باطنی، هم عمل ظاهری، یعنی عمل ارکانی و یعنی عمل جوارحی و جوانحی، افکارمون، روحیاتمون، خلقیاتمون، عمل جوانحی مونه، نمیدونم سخنانمون، نمیدونم اقداماتمون، اینا هم اعمال جوارحی مونه. هر دوی اینها ریشه میگیره از اون رزق و از اون لقمه که میخوره. الاحیال گفتن مراقب باشید لو نریم. خلاصه چرا؟ انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. که اگر ما لو بریم، اینا اگر پی ببرن بر جمع شما، حالا ظاهرا مثلا اون تلمیخا که مثلا بزرگتر اینا بود که وزیر بود اصلا تو دربار دقیانوس و خب تقیه میکرد دیگه، منتها خب تقیه کردنت چهار صباح ممکنه آدم تقیه بکنه، ولی دیگه بخواد همه عمرش تقیه کنه خیلی سخته. اصلا قرآن هم میگه نکن این کار رو، اصلا همه عمر بخوای تقیه کنی درست نیست. لذا به مستضعفین هم میگه که وقتی که میخوان از دنیا برن، ملائکه میان میگن که فی ما کنتم، کجا بودید شما با این حال دارید از دنیا میرید، با این آلودگی و با این بدبختی و اینا، به این سختی میخواید جون بدید؟ قالو کننا مستضعفین فی الارض، میگن اینا ما مستضعف بودیم روی زمین. ملائکه بهشون میگن چی؟ میگن الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا وسیع نبود؟ خب از اونجایی که شما تو سری خور بودید و نمیذاشتن به دین خدا عمل کنید و راه خدا رو عمل کنید، مهاجرت میکردید میرفتید یه جای دیگه. و بعدم ادامه آیات میگه که اینا عذاب میشن بعد از مرگشون، به سختی جان میدن و بعدم عذاب میشن، مستضعفان بودن ظاهرا. یعنی تقیه مال چهار سباهه، نه اینکه حالا همه اوم طرف به خود یه ظاهر غیر ایمانی داشته باشه. حالا ایال بگذاریم این حرف های میاد دور میکنه ما رو. به هر صورت اینا بالاخره بزرگتری داشتن که او فهمیده در بود، کامل تر بود. اون غالبا داره به اینا میگه، همین نکته هم تذکر میده که خیلی مواظب باش، اید که اون کسی که میره لو نره. و چرا؟ که اگر اون اهالی اون شهر بر شما آگاه بشن و غلبه بکنن بر شما، یا شما رو رجم میکنن، سنگسارتون میکنن، اعدامتون میکنن، او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا، یا برتون میگردونن به همون آیین شرک و بت پرستی، و اگر اینجوری بشه یعنی از راه توحید شما دوباره برگردید به اون آیین، دیگه ابدا فلاح و رستگاری برای شما نخواهد بود. بعد قرآن میفرماید و کذالک اثرنا علیهم، این گونه ما اینها رو برملا کردیم، آشکار کردیم، شناسوندیم، معلومشون کردیم. چرا؟ لیعلمو ان بعد الله حق، برای اینکه اون مردم اون شهر، چون مردم اون شهر بعضیشون قائل به معاد بودن، معاد جسمانی، بعضیا میگفتن نه معاد روحانیه فقط، بعضیا میگفتن اصلا نه بابا وقتی مردیم تموم شد دیگه داستان معادی نیست، اختلاف داشتن با هم، از یتنازعون بینهم امرهم، اینا اختلاف داشتن. خدا میگه این کار کردیم که این اصحاب کف شناخته بشن، ببینن مردم که یه آدمی بعد از 300 سال دوباره زنده شد را افتاد، تا باور کنن که حق وعده خدا که میگه ما شما رو زنده میکنیم، و بدانن که ان الساعت لا ریب فیها، تردیدی در قیامت وجود نداره. نگید که چطور ممکنه یه آدمی بعد از مردن دوباره زنده بشه، بیایید نگاه کنید اصحاب کف. میگه این در واقع آشکار کردن ماجرای اصحاب کهف به خاطر این بود که اون تردیدهایی که راجع به قیامت هست رو از بین ببریم، باور به قیامت ایجاد کنیم. چون میدونید باور به قیامت بیش از باور به توحید برای عموم مردم نافعه در اصلاح و در راه صلاح رو در پیش گرفتن. باورهای توحیدی مال بزرگانه که اهل معرفت توحیدی هن، بله اون فوق العاده عظیمه، ولی عموم مردم اینجوری نیست. عموم مردم از همین قبر و از قیامت و از عذاب و از نمیدونم اینا بیشتر متأثر میشن برای اینکه رفتارشون رو اصلاح کنن، اینا بیشتر برای عموم مؤثره. ولی لذا ببینید قرآن و اینا وقتی که میخواد صحبت بکنه خیلی راجع به قیامت صحبت داره، اون حقایق بلند توحیدی رو خیلی به اختصار گفته برای اهل سر، برای اونایی که اهل وادی توحیدن. اما برای عموم مردم، برای عموم مؤمنین، این همه آیات راجع به بهشت، راجع به دوزخ، راجع به اعراف، راجع به برزخ، راجع به نمیدونم خود جان دادن، خود منازل الاخره، این همه آیات، این همه عذاب ها، این همه نعمت ها، این همه اینا رو، چون عموم مردم بیشتر از اینا بهره میبرن برای درست شدن، که اگه باور به قیامت بیارن، باور به کیفر و پاداش اخروی بیارن، این اونها رو اصلاح میکنه از ظلم کردن، از انحراف رفتن، از بدی کردن، از آلودگی، اینها بیشتر اینا نجاتشون میده تا هر حقایق بسیار بلند و عمیق توحیدی. اونا برای اوحدی از مردم مؤثر و سازنده. حالا ای حال فهمیدین کارو کردیم، اینا زنده بشن یا بیان و بعد مردم باور کنن که خدا زنده میکنه مرده ها رو و حق این وعده‌ای که خدا داده. ازیت نازعون بینهم امرهم، حالا این ازیت نازعون هم ممکنه این نزاع بر سر این باشه که آیا معاد جسمانیه، معاد روحانیه، اصلا معاد نیست، این تنازع بین اینا بود. میتونم ناظره بر این باشه که اینا تنازع داشتن با هم دیگه مردم اون شهر، که حالا با این داستان اصحاب کهف چیکار بکنیم؟ با این اصحاب کهف حالا جنازه هاشون پیدا شد، غارشون پیدا شد، اختلاف نظر شد، گفتیم یه عده گفتن که آقا اصلا ول کنین، جلو در غار اینا یه چیزی تندیسی بسازید، یه نمیدونم چیزی بسازید، یه بنایی بسازید، و دیگه هم راجع به اینا حرف نزنید، تمومش کنید داستان. فقال ابنو علیهم بنیانا ربهم اعلم بهم، گفتن که یه بنایی بسازید جلوی قار و خدا بهتر میدونه که این ماجرای اینا چی هستن، خیلی بلش کنید پرونده این بحث رو ببندید. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، اونایی که قدرت دستشون بود، غلبه کرده بودن بر امر اونها، غالب شده بودن، گفتن نه اینجا یک عبادتگاه میسازیم. بر مزار اینها یک عبادتگاه می‌سازیم که الان اشاره کردم دیگه، یکی از شواهدی است که میشه بر مزار اولیاء خدا حرم ساخت، عبادتگاه ساخت، سجدگاه ساخت. این دو تا روی کرده دیگه، می‌بینید دو تا روی کرده، یک پدیده اصحاب کهف پیدا شده، دو تا نظریه وجود داره که چه جوری اینجا این فرصت، این عرصه رو چیکارش کنیم، تبدیلش کنیم به یک بنای تاریخی مردم بیان بازدید کنن برن، یا تبدیلش کنیم به یه فرصت بندگی برای خدا، مردم بیان درس بگیرن، عبرت بگیرن. بعد فرمود سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم، به زودی اینا میگن که سه نفر بودن اصحاب کهف، چهارمیشون سگشون بود. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، میگن که اینا پنج تا بودن اصحاب کهف، به ششمیشون سگشون بود. رجمن بالغیب، اینا تیر تو تاریکی میندازن، همینجوری هوایی چیزی میگن. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم، و میگن که یه دم میگن اینا هفت نفر بودن، هشتمیشون سگشون بود. بعد قرآن فرمود قل ربی اعلم به عدته ما یعلمهم الا قلیل، پیغمبر به اینا بگو که چون میدونید اهل کتاب اومدن سوال کردن، هم راجع به اصحاب کهف، هم راجع به ماجرای موسی و خضر، هم راجع به ذوالقرنین که هر سه تا ماجرا تو همین سوره کهف اومده، اومدن از پیغمبر سوال کردن و عملا خواستن پیغمبر رو محک بزنن که این پیغمبر واقعی هست یا نه. حالا ای حال و اونا هر کدومشون یه نظریه‌ای داشتن که این مدت در واقع اقامت چقدر بوده، تعداد اینا چند نفر بوده. اینا خدا به پیغمبر میگه که بگو خدا آگاه تره به عده اینها چند نفر بودن، ما یعلمهم الا قلیل، جز اندکی کسی نمیدانه که اینها چند نفر بودن. که حالا احتمالاً از قرائنی که عرض کردم که اول اون دوتا رو بیان کرد، اون دوتا که اینها سه نفر بودن یا چهار یا پنج نفر بودن، فرمون رجمن بالغیب، بعد اومد گفت که میگن هفت نفر بودن و هشتومیشون سگشونه، شاید از این بشه فهمید که اینا واقعا هفت نفر بودن و هشتومیشون سگشون بوده. فرمود فلا تو معرفیهم الا مراء ظاهرا، با اینا بی خودی بحث نکن، مراء نکن مگر مراء ظاهری. یه معناشو جلسه قبل گفتم، یه معنای دیگه هم ممکنه این داشته باشه و اونه که ببین اینا که خودشون اهل پذیرش حقیقت نیستن که اینا اومدن لجاجت کنن، چیکار کن؟ بری توی اتاق دروسته با اینا بحث کنی، بیای بیرون، اینا که بنا ندارن حرفو بپذیرن، چه فایده ای عمرتو تلف کردی؟ بیا چیکار کن؟ بیا در مقابل جمع مناظره کن با اینا، ولو اینا نپذیرن، ولی جمع میفهمه که اینا شکست خوردن تو مناظره و نظر پیامبر درسته. ولا تو مار فیهم الا مراء ظاهرا، ولا تستفت فیهم منهم احدا، از احدی از اینام در رابطه با ماجرای اصحاب کهف اصلا سوال نکن. که گفتیم حالا راجع به سوال و اینکه انسان اصلا سوال بکنه یا نکنه و اگر سوال میخواد بکنه از چه کسی سوال بکنه، اینا رو توضیح دادم. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، در مورد چیزی نگو که من فردا اون کار رو میکنم، الا ان یشاء الله، مگه اینکه بگی اگه خدا هم مشیتش تعلق بگیره. تو همه کاره نیستی، تو میتونی عزم انجام کاری رو بکنی، اما اذن انجام اون کار رو باید تکمیناً خدا بده تا اون عزم تو تبدیل بشه به عمل. ولی زن نمیتونی بگی من حتما فلان کار رو خواهم کرد، بگو من مصممم این کار رو بکنم، اگه خدا امکان داد، اذن داد، این کار به وسیله من انجام خواهد شد. در غیر این صورت علارغم همه تصمیم جدی من اون کار عملی نخواهد. و قل عسى ان يهدين ربي لاقرب من هذا رشدا، و بگو چه بسا خدای من رسول الله من رو به چیزی هدایت بکند، رهنمایی بکند که از این ماجرا رشد آفرین تر باشه. بلبثوا في كهفهم 300 سنين و ازدادوا 9. قرآن فرمود که اینها در غارشون 300 سال اقامت داشتن و 9 سال هم بر او افزودن. که حالا یکی از معانیشو جلسه قبل اشاره کردیم که 300 سال شمسی معادل 309 سال قمریه، بنابراین این که میگه 300 سال اول خوابیدن اینا بعد میگه 9 سالم اضافه کردن به دو معیار تاریخی. بعضیا گفتن اینه، یه چیزای دیگه هم هست، اگر حالا عمری بود جلسه بعد باز بگم. قل الله اعلم بما لبثوا، ای پیغمبر بگو خدا بهتر میدونه که اینا چقدر تو اون غار درنگ کردن. له غیب السماوات والارض، غیب آسمان ها و زمین از آن خداست، غیب آسمان و زمین از آن خداست، اونچه که پوشیده از پنهان در آسمان و زمین در پیشگاه خداست، از آن خداست. ابصر بهی و اسمع، چقدر بیناست، چقدر شنواست. ما لهم من دونه من ولی، غیر از او شما ولیی ندارید. ولا یشرک فی حکمه احدا، و در حکم خدای متعال احدی شریک نخواهد شد. خب تا آیه 26 اومدیم، ولی همین الان که دارم نگاه میکنم نکات متعددی باز نگفته ماند که اگه حالا عمری بود و قسمت شد جلسه بعد باز یه نگاهی بندازیم ببینیم چیا رو نگفتیم. و حالا اونایی هم که داریم میگیم اندکی از اقیانوس بیکرانه معارفیست که تو این آیات وجود داره و تو این ماجرای اصحاب کهف وجود داره که ما اصلا خبری ازش نداریم که بخوایم حالا بگیم یا نگیم. انشالله خدای متعال ما رو متحقق به حقایق اصحاب کهف بکنه. ببینید سه تا داستانی که تو این سوره هست، ماجرای اصحاب کهف، ماجرای موسی و خضر علیهم السلام و ماجرای ذوالقرنین، اینا برای تحققه نه برای قصه شنیدن. باید شد نشنید. گفت از شنیدن تا شدن کاریست زفت، خوش به حال آن که بشنید و برفت. باید شد، شدن مهمه، سیرورت مهمه. این که من قصه گفت چیه؟ کاریز درون جان تو میباید، از قصه شنیدن این گره نکشاید، از قصه شنیدن این گره نکشاید. یک چشمه آب در درون خانه، بهزان رودیست که از برون می آید. علی حال امیدواریم خدای متعال ما رو دارای حقیقت اینها بکنه، متحقق به این حقایق بشیم، این حقایق متحقق بشه در وجود ما. و الله حالا داستان بشنویم، خدا در مقام قصه گویی نبوده که حالا ما سرمون رو گرم کنه، حالا ما به عنوان سرگرمی داستان اصحاب کهف یا موسی و خضر یا ذوالقرنین رو بشنویم. هر کدوم از اینا یک اقیانوس معارف است برای شدن، برای تحول، برای بهره عملی بردن. امیدواریم خدای متعال نصیب همه ما بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.